أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله.
اللهم صل على محمد.
در بحث تربیت عبادی، بحث روزه، دو دسته روایات بود در رابطه با روزه بود فرزند، که چه زمانی روزه بر فرزند مشروعه، و دسته دوم روایاتی بود که امر به صوم به صیام فرزند بود. که امر به صیام دو روایتی رو خواندیم، از جمله روایاتی که در اینجا هم هست. قبلا این روایات خب در ضمن باب صلات خواندیم و بررسی های سندی بحث ها شده. روایتی است از جعفر ابن محمد عن ابی عن علی علیه السلام قال یجب الصلاة علی السبی اذا اقل و الصوم اذا اتاق و الشهادت و الحدود اذا احتلم. که اینجا هم خوب این از جمله اون روایاتی است که جز اون دسته اول بود، بنظرم به اشتباه اینجا قرار گرفت. روایت بعدی روایت مال دعائم هست که جلد 1 337 که از پیامبر نقل میکنه که انه قال صلی الله علیه و آله یؤمر الصبی بالصلات اذا اقل و بالصوم اذا اتاق، که صبی امر میشود به نماز زمانی که به فهمش برسه و تعقلش برسه، و به صوم امر میشه زمانی که توان و طاقت داشته باشه. روایت دیگه ایست که ما قریب به اون روایت رو هم قبلا خواندیم از معاویه ابن وهب، اینجا در من لا یهدر کافی خواندیم جلد 4 صفحه 125، قریب به همون روایت در من لا یحضر جلد 2 صفحه 122 به مرسله از امام صادق قال صادق علیه السلام الصبی یؤخذ بالصیام. اینجا دیگه خود اون سؤال رو نداره، از صبی یؤخذ بالصیام اذا بلغ 9 سنین الا قدر ما یطیقه و این اتاق الى الظهر او بعد او صام الى ذلک الوقت فاذا غلب علیه الجوع او العطش افطر. خب اینجا میگه صبی یؤخذ، یؤمر یا مؤاخذه میشه به صیام زمانی که به 9 سالگی برسه، البته به قدر طاقتش، کل روزم لازم نیست، به هر مقداری که توانست بگیره. هر وقت هم عطش و جو غلبه کرد دیگه اون زمان چیکار میکنه؟ افطار میکنه. در ادامه هم ایشون اون روایت خود معاویه ابن وهب رو ذکر میکنه که ما قبلا خواندیم. پس این چند روایت روایاتی بود که در اونها بحث امر صبی به صیام آمده بود، که یک روایت صحیحه حلبی بود، صحیحه معاویه ابن وهب بود، و یکی دو روایتی از دعائم و مرسله من لا یحضر، و دو صحیحه داشتیم که یؤمر الصبی، صبی امر به صیام می شود در مول معروف 9 سالگی، که این هر دو صحیحه که ما در اینجا داشتیم در بحث روزه، صحیح اول 9 سالگی بود، دومی معاویه ابن وهب می آمد به بحث بلوغش و 15 سالگی رو. یک دو روایت دیگه هم که سندن مشکل داشتن، اما اونها هم امر به صیام رو در 9 سالگی به قدر طاقت درشون آمده. مرحوم شیخ صدوق بعد از نقل این روایات خودش میگه و هذه الاخبار كلها متفقة المعانی یؤخذ الصبی بالصیام اذا بلغ 9 سنین الى 14 سنه او 15 سنه و الى الاحتلام و كذلك المرأه الى الحیض و وجوب الصوم علیهما بعد الاحتلام و الحیض و ما قبل ذلك تعدیب. ایشون یه معروف حملی نسبت به این روایات ایشون داره. پس نکته اول، بعد از این روایات دو دسته که خوندیم، چند نکته در رابطه با چند مطلب در رابطه با این دو دست روایات ذکر میکنیم. مطلب اول، یک، خب این اختلافی که در این روایات آمده، دست اول بحث وجوب در اونها بوده و برخی ها خب یعمر و یعخز و مانند اونها و اختلافی که در زمان شروع، اما اصل اون دلالتش بر وجوب استحباب کما فی الصلات، مطلب اول در رابطه با این نکته است که خود حکمی که در این مجموعه روایات ذکر شده، خب اینو آقایون مثل همین نکته که از مرحوم شیخ صدوق ذکر کردیم، با توجه به روایت بلوغ و رفع قلم، ما قبر را نسبت به خود سبی حمله بر استحباب میکنن و اینجا وجوب را حمله بر معنای مطلق ثبوت میگیرن و یا حمله بر می، اگر هم وجوب آمد لعل در لسان تقیه‌ای امام یجب گفت، تقیه کرد مراد امام ثبوت بود اما به ظاهر وجوب گفت که معنای اصطلاحیش به ذهن بیاد تقیتن، از اینجا حمله بر تقیه مطرح شد و فی الواقع روایات هم شده بر معنای ثبوت و به قرینه اون روایات بلوغ و رفع قلم دیگه این رو از وجوب رفعیت میکنن، استحباب مؤکد میدانن و برش ادعای اجماع هم شده. لذا میگن حتی والا اونه که حمله بر تقیه میکنن یه شاهدی هم میارن که یجب یجب ها در دسته اول اینها تقیه است، میگه چون در میان عامه این مسئله متداول بود، بعضی از مقال معروف علمای عامه و مذاهبشون قائل به وجوب هستند، به خصوص اون روزه که میگه اگه سه روز بچه تونست بگیره دیگه بهش واجب میشه، هر بچه سه روز طاقت آورد سی روز دیگه طاقت میآورد، کنم رو باید میخواه اینو بگه، میگه اگر انسان توانست سه روز بگیرد دیگه سی روز میتواند بگیره. میگه اون خب منقول از احمد که از پیامبر روایت ایشون خود ایشون نقل میکنه که اذا اتاق الغلام صیام ثلاثه ایام وجب علیه صیام شهر رمضان. پس در میان اهل سنت میگه اون روایت تو این دست هست. میگه حالا اینا بعضی هم زعیمه میکنن اون سنی بودن و عامی بودن خود سکونی را، میگه یکی از اون روایت سکونی هم که بود که همین ثلاثه ایام توش داشت، خود سکونی هم تان چون عامیه روایتش اقربه به خود لسان اهل عامه است، اونا هم ثلاثه ایام دارن، سکونی هم روایتش ثلاثه ایام داشته خود سکونی و سکونی هم خب چون که عامیه اینم باز یه شاهد تایید مؤید میخواد بگیرن که اون روایت ثلاثه ایام راویش هم سکونیه، سکونی هم عامیه، پس امام به ایشون که رسیده به مذاق عامه باید جواب بده مثلا. لذا این یک تقویت میکنه حمله بر تغییرا. لذا می در خود ابن جنید هم باز از معیدم، ابن جنید هم که باز فتاویش در منطقه بود که بالاخره متفردات زیاد داره به مذاق عامه مطلب مثلا درشون بیشتر هست، میگه از ابن جنید هم نقل شده که یستحب ان یعبد الصبیان و ان لم یبلغ الصیام، تمرین داده بشن آماده بشن و یو خزو ازا اتاقو صدا سیام ثلاثه ایام تباعا، اما اگه سه روزو میتونن بگیرن دیگه یو خز دیگه باید تکلیف بشن، این باید رهاشون کنید. لذا اینها رو میخوان بقول معروف شاهد بگیرن که این احتمال تقیه در اون دسته اول از روایات که یجب میگن، پس یک یا ما حمله بر تقیه میکنیم و بچه اینا میتونه طولی باشن دیگه، یعنی حمله بر تقیه کردن یا حمله بر مطلق ثبوت میکنیم و چون که خب ثبوت یعنی مشروعیت، مشروعیت در عبادت میشه استحباب و این یجب هم به خاطر تأکید امام مثلا به این تعبیر گفته یا تقیتن گفته، امام خودش اراده معنای لغوی ثبوت کرده اما یجب گفت، خب اونو اصطلاحی میفهمن، هم بقول معروف راست گفتم یک لفظ مشترک رو اونجا به کار برد که مخاطب چیز دیگه بفهمه و امام چیز دیگری رو اراده شده، چون خب امام دیگه بالاخره به وضوح بارها به شیعیانش گفت که ما بلوغ چی میدونیم؟ شرط میدونیم، ما رفع قلم داریم، دیگه میفهمه که مخاطبین امام اون رفع قلم و اینا رو که بذارن با این یجب، این امر یا بر تأکید میکنن یا خوش میفهمن که تقیه‌ای بوده. لذا امام اینجا آمده این کلمه یجب رو به کار برده. پس اصل وجوب را در اینجا به خاطر رفع قلم و روایت بلوغ و مانند او پذیرا نیستن و ازش رفعیت میکنن، کمان که در روایت صلات هم همین شده، حمله بر ثبوت شده و تأکید بر استحباب شده و لعل تقیه. بفرمایید. اون هم شاهد جمع میشه، شاهد جمع ذکر بکنیم اون رو. اون رفع قلم هم هست، اون خوبیش اینه که همین آره خوز سوم هم هست، اون هم میتونه. نه امام وجوب رو تقیه‌ای گفت، یعنی اصل ثبوت که تقیه‌ای نیست. امام مرادش ثبوت بود، یعنی مشروعیت، و مشروعیت در باب عبادات میشه استحباب. تعبیر به یجب تقیه بود نه اصل مسئله، چون رو باید دیگه هم ما داریم، خود امام تقیه هم نبوده گفته تعبیر به وجوبش علسه بیان تقیه میشه. لذا اون مورد البته ما فعلا ما در مقام وجوب علسه بیان نیستیم، اینم برای با تکمیلا الفائده عرض کردیم. پس نکته اول، مطلب اول در اینجا این بود که این روایات دست اول که قول معروف یجب بود، یا روایاتی که ناظر به پدر بود، یؤخذ یؤمر، نسبت به بچه وجوبی نمی آورد، چون ذمه او پذیرای این نیست. و این روایت اینو در سیام ایشون اشاره کردن، اینم خوب روایت خوبی است که از این باب که لیس به فرضم درش هست و اون استحباب رو میرسان.
یه جوابی که هم حمل ظهور ممکنه هم حمل جهت ظهور کدومش اولویته؟ اول اینجا هم ممکنه میگه تقیه‌ایه.
خب شما اول اصل صدور رو با تمام کنید بعد برسید به دلالت. نکته دوم، مطلب دوم که در اینجا ذیل این روایات بعد بحث کرد، این که خب این روایات ناظر به صبیه، حکم صبیه چه میشه بعد، یا بعضی دارن غلام، روایاتی که ما خوندیم صبیان انا مثلا، بعد سام ابنی امام مثلا میگه پسر من اینطوری بود شما باش همراهی کن، یا همون سبی که غالبا کلمه سبی درشون آمد، و یه روایت هم درش غلام و ماننده اینها آمده بود. پس این سبی یا عتاق الغلام در روایت دیگری، یا علی سبی ابنی مثلا، خب اینا همه بود، اما خب نسبت به دختر چی، سبیه چی، و اونها رو بچه کنیم، این تمرین دادن فقط برای سبیست، یا این مشروعیت دسته اول که مشروعیت رو ذکر کردن، اینا فقط ناظر به سبی، سبیه را شامل می شود یا خیر. در اینجا در کلمات فقها اونایی که متعرض این مسئله شدن فرقی نذاشتن در استحباب تمرین بین سبی و سبیه، گرچه اشاره کردن که اون چه در روایات آمده خب اون سبیه. در اینجا این سوال پیش میاد که آیا ذکر سبی در این روایات همانند ذکر رجل هست در دیگر روایات، که در اکثر احکام جا رجلون کذا، خب این احکام اگه مختص به رجله، اونجا میگیم رجل که در اونها استفاده شده، خب اون عرف اونو از باب تمثیل حمل میکند نه از باب تخصیص، نمیگه احکام منحصره به رجل رجال است، میگه نه رجل که گفتن، امام داشت خب مثال میزد مردی بود سوال کننده مرد بود یا بحث مرد رو مطرح کرد، امام با همون لسان پاسخ فرمود. پس ذکوریت دخالتی در اون احکام نداره، رجال رو ازش القاء خصوصیت میکنیم، این احکام مشترک بین رجال و نسائه. خب در اینجا هم همین کار میکنیم که میگیم سبی سبی، یعنی این سبی از باب مثاله، یعنی نابالغ این هست، یا میگه از حلم مثلا هیزو نمیگه، میاد مثلا این بحث رو ذکر میکنه، خب این از با مثال مثلا داره در مرد و پسر پیاده میکنه، سبیه هم ها کذا یا نه، ما بقید از سبیه دلیل داریم در سبیه خیر. اینجا خب قول معروفیه بچان در مدارک میفرماد ما وقفتو علیه من الروایات فی هذه المساله مختصم به صوم سبی، میگه روایاتی که داریم همه سبی توش اومده، یا یکی دوتا روایت گفتیم غلام توش بود حتی. اما میگه از این طرف قطعت الاصحاب به استحباب تمرین سبیه قبل البلوغ، میگه اما از اون بر فتاوی سبیه را ملحق کردن و تشدید علیه حال سب، خصوصا میگه 7 سالگی بشه، میگه بر سبیه هم چیه؟ این مستحبه که مثلا نماز بخونه، روزه بگیره. لذا اینجا اون حکم را در باب تمرین لسلات و مانند او از سبی به سبیه هم تعدی دادن. در جواهر هم جلد 16 صفحه 348 اونجا میگه المسئله الثانیه متن شرائینه که یمرن السبی و سبیه لسوم قبل البلوغ. و جواهر هم که مسجد شرح میده میگه یستحب للولی، یستحب للولی جواهر اضافه میکنه که تمرین بدهد سبی و سبیه را بر سوم. بعد میگه و غیره ای من العبادات، باز جواهر دورین هم اضافه میکنه، میگه سوم خصوصیت نداره، و غیره ای من العبادات قبل البلوغ و یعود علی را سوا اون قلنا به شرعیت عبادات ما اولا این ده تمیز ما علاوه چن یمکن حصول سور رحمن ها. بعد میگه چه عبادات شرعی باشد از سبی نباشد تذکری قبلا ما داده بودیم که این ناظر به ذمه ولیه، چه بچه عبادات شرعی باشد نباشد بر ولی مستحب است که تمرین بده. البته چون یستحب للولی ذکر میکنن دیگه، همه این ادله را نسبت به ولی داله بر استحباب میگیرن. پس میگه حالا نکته شاهد بحث ما این بود که تمرین بدهن از سبی و سبیه علی الصوم و غیره من العبادات، که سبی و سبیه رو با هم کردن، در حالی که روایت رو که همین روایت است که ما خواندیم، چه در باب و صلات چه در باب و صوم، روایات همه سبی و غلام و مانند اینها داشته. خب در رابطه با این وجهش و دلیلش نسبت به سبی، خب غالبا اون نکته‌ای که در ذهن آقایون هست و میتوان اون رو مطرح کرد این است که میگه خب این سبی خصوصیت نداره، از با مثال بوده مثل رجال در دیگر روایات، که امام میگه میخواد بیاد بگه آقا بچه رو باید قبل البلوغ چه کرد؟ تمرین داد. لذا اینو از باب خصوصیتی برای سبی و پسر قائل نمیشن، میگن اون روایاتی که من به صلاح این که عادت کنن یا اول تعودو، این یعنی تهیه و آمادگی و بازگشت، میگه این حالتی، میگه این ملاکه، این معیاره، که اینا به خاطر چیه؟ به خاطر این که ان یتعودو، آماده بشن، یاد بگیرن، تمرین کنن.
10 سال است 13 سال است.
خب حالا میرسیم به اون. پس میگه اون معیاری که آمده، چه اونی که گفت 9، چه اونی که گفت 7، چه اونی که 11، معیار همه همون ان یعوداست، تمرین کردن و آماده شدن و تهیه. پس تهیه قبل البلوغ لازم است. حالا این دیگه اختصاص به سبی نداره که سبی آماده بشه و دختر لازم نیست، بی اکباره اینو بیارید، اون تازه دخترم که زودتر میخواد وارد این بحث بشه، پسر باز بالاخره از 7 تا 9 خیلی وقت داره، دختر سری میرسه بلوغ. لذا میگه چون که اون معیار ان یتعود و آماده شدن و تمهید و تسهیل برای بعد بلوغ است، که صحیح حلبی به او تصریح داشت که این کار ما میکنیم تا اینا آماده بشن، پس فلسفه و دلیل حکمش اون ایجاد آمادگی و تمرین بعد البلوغ و تسهیل نسبت بعد البلوغ است به نص صحیح حلبی. لذا و دیگر روایت هم همینه، میگه بچه یاد بده اذا عطاق، اذا عطاق به قدر ما یتیقو، یعنی این تمرینش کنه. لذا این روایات چه صحیح علوی که تصریح داره، چه دیگر روایاتی که تصریح ندارن، میگه به قدر طاقت بخواند. خب معلومه این برای ایجاد آمادگی است. حالا به سن نرسیده ما، عصر دختر و پسر هفت دیگه. خب بله میگه هفت، ما سنم گذرمون، ما در صلات، ما در صلات چی جمع کردیم؟ ما در صلات در صوم هم به سنش بهت جمع کنیم دیگه. خب در صلات جمع بین روایات چه کردیم ما؟ از سن گذشتیم دیگه، اومدیم اونو به انها اختلاف گرفتیم، اومدیم به همون طاقت. پس همین جمع رو آقایون گذشتن در اونجا. پس وقتی که این جمع رو در اونجا داشتن و در اینجا آمدن این نکته رو ذکر کردن و اون تعلیل در صحیح حلبی رو مد نظر قرار دادن، خب پس میگه ایجاد آمادگی است. این ایجاد آمادگی لا فرق بین السبی، لذا فتاوی همه رفته به عدم الفرق. پس این فتاوی دو تا ریشه دارد. یک این که از همه روایات و این استحباب با کمک صحیح حلبی و خود ذات خود روایات میگه بچه رو روزه بگیره نصف روز، کمتر یا بیشتر، اصلا خود این نیشی، اصلا انیت عودو امام نگه، بگه بچه روزه بگیره به قدر طاقت، نصف روز او اذیت یا انقصش مثلا، خود این نیشی روزه ای که میخواد بگیره کمتر از نصف روز، خود روزه که نیست. یا همین روایت اخیری که خوندیم، امام میگه زمانی که بتواند روزه بگیرد، یا مرحوم شیخ صدوق توضیح میده زمانی که بتواند صورت صلات را ایجاد کند، از این زمان شروع میشه و صورت صوم را ایجاد کند. خب بس معلوم اینه برای تمرین و تهیو است. خب وقت این فهم را از روایات دارند به ویژه با تصریح صحیح حلبی، خب پس میگن این منات و ملاک مشترک است بین سبی و سبیه. سبیه هم درش این ملاک آمادگی و ایجاد درش هست. نکته ای که اینجا میمانه انگولد، خب شما این سن رو چه میکنید؟ مثلا یه سن نمیگه نو، نو که سن بلوغ دختر اصلا. خب بلوغ خودش اتحاد داره، این که اتحاد داشت دیگه تهیه نمیشه. میگه خب امام کنجاش مثال میزد، سنها رو به حسب مثالی که زد آورد، یعنی چون پسر رو داشت ذکر میکرد، منظور این بود که پسر باید قبل البلوغ تمرین ببیند. حالا چون پسر بود که مثلا 7 سالگی، 9 سالگی، 10 سالگی، که ما اون روایات هم به قدر طاقت و علا اختلاف سن و طاقت بچه ها حمل کردیم، برای اون سن موضوعیت قائل نشدن فقها. خب پس اونجا که امام در خود روایات که سبی ذکر کرد و سن ذکر کرد، سنش هم به حسب خود سبی ذکر کرد. 9 در سبی بالغ نیست، هنوز مونده قبل بلوغه. و گفتیم چرا گفت 7، چرا گفت 9، چرا گفت 10، اینا رو هم کردیم به اختلاف بچه ها در سنین مختلف و اختلاف طاقت هاشون در این سنین. خب وقتی این هم را کردن، بله اگه کسی برای سن موضوعیت قائل بود اینجا مشکل برمیخوره، اما مشهور روایات را هم کردن بر اختلاف طاقت افراد در سنین مختلفه، یعنی برای سن موضوعیت قائل نشدن. وقتی برای سن موضوعیت قائل نشدن، پس در تطبیقش بر سبیه دیگر مشکلی ندارن. میگه سبیه هم باید به قد طاقت قبل البلوغ از زمانی که ازا اقل فهم کنه تمرین ببینه. بله پسر تمرین دیدنش یک فرجه زمانی بیشتری داره تا بلوغ، خدا این بلوغ عقب انداخت آمادگی پسر رو، اما دختر اون میزان آمادگیش کمتره. که میگه بلوغش هم همینطوره. خب بلوغش چندین سال، 4 سال، 5 سال، بالاخره زودتر به بلوغ میرسه، رشدش سریعتره. لذا دخترم مثلا اگه 9 از 6 شروع کنه، از 7 شروع کنه، سرعت تمرین دیدنش هم بیشتره، یعنی زودتر آماده میشه، کما اینکه بالا بلوغ هم زودتر آماده شد. پس در سبیه هم این میشه اذا اقل معیار، میشه اون تعقل، اون فهم و آمادگی. و به قدر طاقتش بهش تکلیف می شود. حالا گفتم روند تمرین دختر و پذیرشش و رشدش در تمرین دیدن، رشدش در تهیب، طبیعی دختر رشدش در تهیب بیشتره، سریعتر آماده میشه، رشد میکنه، چون کنه بلوغش نکنن سریعتر هست. حالا بلوغ شما 9 بگیرید یا طبق بعضی روایات دیگر فرض بلوغش 13 بگیرید. پس اون عدد در خود سبی هم موضوعیت نداشت، اون تعقل و فهم و آمادگی به حسب شرایط معیار بود و اونا مورد غالب بیان شده بود که غالبا بچه تو 7 ساله تو 9 ساله به اون فهم و درک و توان جسمی میرسد. پس در صبی هم همین میشه که قبل البلوغش، حالا بعضی قائل میشن به 13 و طبق مشهور برای عدد هم موضوعیت قائل به 9، قبل از بلوغ 9 سالگیش هم پس میتوان در اینجا اومد اون تحیل رو مطرح کرد. پس اون اشکالی که بگیم این با روایات 9 سازگار نیست، 9 خودش سن بلوغ دختره، از این اشکال پاسخ داده میشه که این زمانی است که ما برای عدد در خود سبی هم موضوعیت قائل بشیم. اگه معیار را در اونجا هم از عقل گرفتیم و اون روایات در پسر رو هم کردیم به قدر طاقت و وسع کما تقدم فی الصلات، پس در اینجا در خود دختر هم میاد به قدر وسع و طاقتش، تعقلش و فهمش، اونم 6-7 سالگی در اینجا در این امر مشترکن و میفهمن و میتوانن وارد این بحث بشن.
در کودکان استثنایی هم شامل این میشن مثلا تیزگوش باشه یا کند ذهن باشه؟
طاقت بدنی دیگه.
مثلا پسر از 3 سالگی حافظ قرآن
نه حافظ بودن یه بحث این باید مستاقی دیگه نه ازا عقل با حفظ دو تمرن، یه دی حفظشون خوبه عقلشون کمه، فهم اجتماعی فهمشون بچه ها میره که تو مدرسه بچه مادرش 20 حفظش خوبه اما خیلی مسائل رو نفهم، یه بچه درسش 15-18 اما فهمش، رفتارش، سلامش، علیکش، جوابش، حفظ همیشه داله بر عقل نیست. لذا اون فعضا عقل تعقل رو گفته، فهمش رو گفته، نه حفظش رو گفته. لذا روایت اون تعقل رو مطرح کرد که فهمش نسبت به نماز اینه اونه خود حفظ میکنه، همون بچه میگه نماز بیز بخون حالیش بازی میکنه. یه بچه چه قرآن حفظ نیست، میگی نماز بینه باید بخونیم فلانه خدای نعمت داده باید بیان میکنه، این منو فهمش بالاده. و بله به حسب فهم امام میگه ازا عقل یعنی چی؟ لذا تو اون روایتی هم که ما خواندی مفصلا بود مشکل سندی داشت، او همین میگفت، میگفت که بین 6-7. و برای چی میگفت بین 6-7؟ برای اینکه رشد تعقلی فرزند اینجا وارد این مرحله میشه، اما یکی همون اولش یکی آخرش، یعنی که نه یه سالی طول میکشه بچه ها به این فهم برسن، یکی زودتر یکی دیرتر، اما تو این رده سنی میرسن به این درک. حالا یکی چند ماه زودتر یکی چند ماه دیرتر. لذا امام وقتی ازا عقل میگه اونم از که بچه 5 سالگی رسید، خب ازا عقل شاملش میشه دیگه، بچه هم جسمی طاقت داره هم عقلش رسیده، 5 سالگی هم خوب میفهمه، خب معیار ازا عقل قطعا شاملش میشه. بله اون از اون 5 سالگی بده میتونه اینا تمرین بده بر نماز، به خلاف یکی تو 7 سالگی هم 7.5 سالگی هم حالیش نمیشه عقبه، باید ولش کنه پدر، اینو وارد این وادی نکند. پس اون ازا عقل که معیار شد همین این سنها رو مورد غالب با هم کردیم.
و از این طریق
حالا میرسیم در روایت صوم هم. ما در روایت صوم هم که چند روایت الان برای شما تو جلسه قبلی خواندیم، اونها هم ازا عطاق اینجا آمده بود، اینجا تا طاقت آمده بود. معیار در صوم هم ذکر میکنیم که در صوم معیار چه چیز ذکر شد. خب این هم نکته ای بود که در باب قول معروف صوم آمده. نکته دوم بود در اینجا سبیه. نکته سوم میشه مبدأ تربیت بر صوم. حالا شما میخواد بر صوم تمرین بدی، همین نکته اختلاف روایات در سن. خب اینجا هم همانند روایت صلات روایت ما اختلاف دارن. خب در روایات که نگاه میکنید بعضی ها سبع دارن، بعضی ها تسع دارن، بعضی ها ازا قویه دارن، بعضی ازا اتاقه دارن، بعضی ازا لم یبلغ و اربع عشر سنه داره، یکی هم ازا راهقه. اگه قویه اتاقه هم با هم یکی بگیریم میشه پنج دسته. پس ما پنج طایفه اینجا روایات در مقام دلالت بر سن وجود داره. طایفه اولا خب در خود مثل معتبر آمده، یعنی روایاتی که به گونه 6 سال رو میخوان ازش استفاده کنن. اون روایاتی که یؤخذ السبی بالصوم اذا بلغ 6 سنین و اعتاق الصوم که در معتبر مرحوم صاحب شرایط که در معتبرش این رو میاره و که انه صاحب جواهر در جلد 16 349 که انه میخواد استفاده کنه که میل مرحوم محقق هلی رحمت الله علیه تو معتبر این اطاق رو در همون بلغ 6 سنین داره میگیره. میگه به 6 سال نماز رو زمانی که بلغ 6 سنین و اطاقه، یعنی این طاقت در ظرف 6 ساله است. اگه 6 ساله بود و طاقت داشت بگیر. پس که انه میخواد استفاده کنه که این 6 ساله میشه. مثل اون رواد سعیه زرار و حلبی هم که ان سلات علی السبی متا یسلی علی قال ازا اقل سلات قلتو مدا یجب سلات علی ازا کان ابن 6 سنین و سیام ازا اتاقه، که 6 ساله باشه و روزه هم زمانی که طاقتش داشته، این روزه هم در همین فرد 6 سالگی مثلا که این 6 سنین رو با عطف سیام داده به اون ازا کان ابن 6 سنین که انه در همون ظرف 6 اگر اتاقه باشه دیگه مشکلی نده. پس از 6 سالگی شروع میشه، حالا مشروط به طاقتش. طایفه دوم روایاتی است که 7 سالگی را در اونجا مطرح میکنن. در این روایات که 7 یعنی کمال 7 رو تمام کنه، مختار مرحوم شیخ در مبسوطه و شهید اول در لومعه است و مختصر و نافه است که در 7 سالگی سبی را تمرین میدن بر عبادات از جمله صوم. مرحوم علامه هلی هم این رو در محکی از مختلفش همین رو میگن و استغربه و غریب شمرد به حق و تمسک میکنن به صدر صحیحه حلبی که انا طور نماز هم ذکر کردیم که نعمر و سبیاننا به سیام ازا کانو فی 7 سنین. خب اونم تعصیان که ما این کار میکنیم، خب میگه اونم با زمینه تعصی برای ما هم چی قابل تمسک هست و میتوان در اینجا این رو انجام داد. خب این طایفه دوم، پس یکی 6 داشتیم که عطف اون و سیام ازا اتاقه بود به اون 6 ابن 6 سنین و اینم به صدر صحیحه حلبی است که میگه ما امر میکنیم بچه هامونو در 7 سالگی به سیام. خب اینا میگه از باب تعصی ما میتونیم چه کنیم این امر رو انجام میدیم. در این نکته هم در ذیل صلات در بررسی دسته از روایات، این دسته اخیر، خب اینو قبلا هم اشاره کردیم که این نوع استظهار و تمسک به صدر، بله اگه ما بودیم و همین روایات میشد، حالا با اون ضوابط در تمسک به تعصی اینجا میشد بهش تمسک کرد. اما وقتی خود امام بعد از این که میگه ما این کارو میکنیم اما مروس ابنیانکم به سیام ازا کانو مثلا بنی 9 سنین شما 7 سالگی این کار انجام بدید دیگه، با زیدی که داره و امام فرق قائل شد بین سبیان خودشان و سبیان غیر و برای غیر 7 را اونجا معیار قرار داد، دیگر نمیتوان به صدر تمسک کرد. یعنی با تصریحی که اما شما در این سن 9 چنین کاری بکنید، ما اگه 7 انجام میدیم شما 9 انجام بدهید. پس در اینجا این خودش جلوی استظهار و تمسک به صدر را میگیره و تمسک به صدر در اینجا صحیح نیست. و اون روایاتی هم که قول معروف آمدن به ست ذکر کردن در 6 سالگی، او هم قول معروف که در معتبر ایشون تمسک کرد که یو خذ و سبی به سوم زابر غست سنین داره و عطاق سوم در معتبر اینجوری آمده استحبابن و یلزم وجوبن اذا بلغ 15 سنه. این برداشتی که مرحوم محقق هلی در کتاب معتبر داره که نه مستندش همون روایاتی است که ما اشاره کردیم به اون عطف، ایشون خودش تصریح به اون روایات نمیکنه، اما ظاهر کلماتش اینه که به اون روایات بعد تمسک کرده باشه که درش 6 سالگی آمده که زاعت و علی سبی 6 سنین وجب علیه صلات و زاعت و قسم وجب علیه سیام، که بگه این عطاق سوم ها در همون زمان مثلا 6 سالگی است، در همون سن این هم اتفاق میفته که روایت قول معروف زراره بوده که درش سن 6 بود که قلت و متا تجب و صلات علی فقال ابن 6 سنین و سیام از عطاقه. و روایت دیگه هم بوده از اسحاق ابن عمار. این دو تا روایت 6 ساله را در باب صلات ذکر کردن و سیام را به او عطف دادن، که بگی مرحوم محقق در معتبر که 6 را مطرح فرموده لعل از همین روایات و این عطف، چون روایت دیگه نداریم که در 6 مطرح شده باشه. اگر به اینها میخواد استفاده کنه، خب اولا ما غیر از این دو رواج دیگه که مستقیم صوم را در 6 بگوید نداریم. صوم را در 7 درباره فرزندان امام داریم، 9 درباره همه داریم. پس آنچه که درباره صوم داریم 7 هست نسبت به فرزندان خود امام و 9 هست نسبت به دیگران. در صوم تصریح به سن 6 نداریم. اما این عطفی که اینجا آمده که امام فرمود که شما بیایید عکس کنید سبی را برای نماز در 6، اما به صوم که رسیده میگه و سیام مثلا، خب سیام هم عطف میشده این به همون معیار قبلی، به این به 6، اما تا سیام آمد خودش دور معیار ذکر کرد گفت و سیامو ازا عطاقه، روزه را زمانی که طاقت داشت، دیگه برایش سن ذکر نکرد. پس برای نماز سن ذکر کرد، اما روزه چون که تحمل گرسنگی و ایناست و افراد طاقتشون مختلفه رو طاقت، پس اونجا معیار را عوض کرد دیگه. این عطفش به 6 به معنای اینکه 6 سالگی هم در این صیام اثر دارد و بستر مشروعیت صیام در سبی 6 است، خب با اضاعت آقا سازگار نیست. خب از عطاقا قبلش بود بعدش بود، معیار میشه عطاقا دیگه. پس این سن دیگر اون عطف، عطف جمله به جمله است با 2 معیار، در روزه شد 6 و در صیام شده از عطاقا. علی رغم اینکه در خود صلات هم ما از اون 6 و 7 و اینها چه کردیم، اونا رو بر غالب هم کردن فقها ها و به قدر همون عقل و فهم و امکانه تحقق صورت صلات ذکر کردن برای سبی. پس خود 6 هم اونجا موضوعیت نداشته. پس ما دلیلی در سن در صیام قبل از 7 نداریم. در صیام که سن ذکر شده 7 برای فرزندان امام، 9 برای عموم. پس سن 6 ما اولا روایات نداریم، اون روایات هم حملی که شما کردی با ظاهر خود روایات سازگار نیست. پس سن 6 در صیام میشه بلا دلیل دیگه، دلیل در اونجا استفاده نمیشه. حالا بعضی هم گفتن نکنه لعل وجه بیان مرحوم معتبر که 6 مطرح کرد یعنی اکمال 6 که میشه 7، این تمسک با همون صدر سعی حلبیه که امام میگه بچه ها این کار میکنیم به انزمام تأثیر. منظور 6 چون این حمله آقایون تو صلات هم کردن اشاره کردیم که بین 6 و 7 یعنی عمومی اول هفت، عمومی اتمام شش، به نوعی با هم جمع میکنن که اتمام شش با اول هفت با هم چی میشه؟ یکی میشه. لعلشون هم ست میگه، یعنی اتمام ست که میشه هفت، هفت هم میشه همون روایت حلبی اگر ما به صدش بتوانیم تمسک کنیم. پس لعل وجهش هم این باشه که خب گفتیم اگه اینم باشد اون استظهار از صدر صحیح حلبی صحیح نیست. اگر اینم مراد مرحوم محقق در معتبر باشه، این هم اختصاص داره به سبیان هم و قابل تمسک برای دیگر نیست. لذا این حرف ششی که ایشون زده، پس دست اول روایات مورد قبول ما به این معنا برداشت استظهار دست اول صحیح نیست. او شش مال نمازه و هفت هم مال صوم هم اضافه اتاق در اون روایت ذکر شده. و اگر هم کنیم اون دست اول رو به اون هفت که میشه همون دست دوم فی الواقع، این دست اول هم میشه همون دوم، میشه اکمال ست، میشه همون هفت، هفت هم فقط میشه صدر صحیح حلبی. خب اونم با ادامه روایت نمیسازه، میگه ما انا نعمر و مرو، ما نعمر در هفت، شما مرو در نو. خب نمیشه اینجا دمام تمسک کنی به صد. امام میگه ما این کار میکنیم، اما شما هم کار کنید. خب خود امام جلوی دیگران رو گرفتن که شبیه امام کار کنن، میگه شما از نو شروع کنید، بچه ها شما آمادگیشو ندارن. پس در اینجا اگر بخواید به هفت تمسک کنید به صد، اون خلاف استظهار خود روایت صحیح حلبی است و چنین چیزی اتفاق صحیح نیست. پس نمیشه به این دسته دوم روایات هم تمسک کرد و هفت رو پذیرفت. و اگرم بحث شش یا هفت از باب ذکر مثال برای ذا عطاقه باشد، خود دیگه سن از موضوعیت میفته. میگیم شش اگر طاقت دارد، خواهم اگر طاقت دارد دیگه، یا ششه یا هفته یا هشته یا نوه، دیگه اون میرسیم به جمع بین این روایات چه باید بکنیم. اگر معیار او باشه که کلا خب یه خودش جمع بین روایات، اصلا دیگه تمسک به دست اول نیست، این خودش جمع بین روایات است که در جای خودش سیعتی و اون رو ذکر خواهیم کرد که در مجموع این روایات چگونه خواهد شد. پس این روایات دست اول و دوم به خودش به عنوان معیار سن شش یا معیار سن هفت کسی به او تمسک نکرد. این ظاهر کلام معتبر هم به این نفع اگر این موارد باشه خلاف مشهور و قیون نمیپذیرن و نپذیرفتن در فتوا. دسته سوم از روایات، روایات 9 سالگی است که میگه مبدأ 9. انشاءالله جلسه بعد این دسته رو ذکر میکنیم که 5 دسته روایات بود دیگه، 3 و 4 و 5 مانده انشاءالله جلسه بعدی. اللهم صل على محمد.